بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. حضرت فرمودند که از لشکریان عقل یکی طمع است و ضده الیأس و ضده الیأس. طمع رو اینجا می‌فرمان که از لشکریان عقل است. کدوم طمعی؟ طمعی که مقابلش یأس است. خب دیگه این از بحثای خیلی ظریف است که انسان اگه در درون خودش کند و کاف کنه میبینه گاهی در ارتباط با عالم غیب به یه جاوایی میرسه که خیلی سخت است دیگه اونجا رو هم پشت سر بگذاره. شما خودتون دیدین دیگه، بعضیا تو خود همین انقلاب نمونش تا یه جاوایی میتونن بیان، از یه جاوای دیگه خب یه چیزایی نمیذاره، مثلا چیزایی که اونها رو انقلاب ممکنه برآورده نکنه، خب این نمیذارن، نمیذارد این صفات اینا تا آخر نسبت به خود انقلاب اسلامی وفادار بمونن. عین این خیلی حساس ترش در مورد ارتباط با عالم غیب هست، یعنی میشه تا یه جاوای رو رفت. این که میبینین بعضی مسلمونا تا یه جایی مسلمونی دارند و تا آخرم مسلمونه، هیچ وقتم کافر نمیشن، اما یه درجات بالاتری رو دیگه اینا گیر نمیارن. مثلا حالا خود همین مردم عادی اهل سنت رو حساب کنین، مردم عادی اهل سنت که کافر نیستن، هیچ کس هم نگفت اینا همیشه جهنم میرن، روایت تمامینم نمیگه، اما مثلا میتونن تا اون جاوایی برسن که بفهمند کارای عمر مثلا برای اینا مانع رسیدن به نور فاطمه زهرا سلام الله علیه است، دیگه اینجا نمیتونن بیان. سر فاطمه زهرا که هر کس یه ذره به این مقام نزدیک بشه اصلا دنیا و آخرتش یه چیز دیگه میشه، میبینی نه دیگه این مثل خودمون میگه ما شیعه وا میتونیم برسیم به اون جایی که برسیم که و سر یا سرون مستودع و فیها تو دادون دارید که خدایا به حق فاطمه و پدر فاطمه، همسر فاطمه، فرزندان فاطمه و اون سری که پیش فاطمه زهرا گذاشتی، خب این سر چیه؟ اگه معلوم طرف بگه چیه که سر نی؟ اگه نفهمه پس چرا میگه؟ مثال حالا از بحث میترسم خارج بشیم، گاهی آدم میفهمه که یه سری هست، فقط هم سر دیگه، فقط میفهمه، اگه بتونه بگه که سر نیست. حالا یه سری بحثای سلوکی اخلاقی تذکری هست که اینا خب خیلی سخت تر از حرفای عادیست. به هر کس بگو خب دروغ نگو، بالاخره باید دروغ نگه دیگه میخوا آدم بشه، این مسلمه، اما بهش بگی که به یه جای میرسی که باید در خدا طمع کنی، این اصلا فهمش یه خود مشکله، چه برسه حالا عملش. حالا یه خود انشاءالله به هم کمک کنیم، در قلبمون به هم دعا کنیم بلکه این بحث روشن بشه. رجا را قبلا بحث شد، رجا خیلی صفت خوبیه، در مقابلش خوف بود اگه یادتون باشه، رجا یعنی امید به خدا داشته باشی، یعنی تلاش کنی. رجا را اگه یاد بشید این مثال رو مرحوم نراقی میزنه، ظاهرا هم ماره مرحوم غزالیه، که رجا یعنی این که شما زمینه ده شخم بزنی، گندمم بکاری، منتظر بمونی بارون بیاد. یعنی یه کارایی بکنی بعدم دیگه منتظر بمونی. در مقابلش تنبلی زدن بشینه بگه که ایشالله خدا درست میکنه، نه گندم میکاره و نه زمین شخم میزنه و میگه که ایشالله خدا درست میکنه. نه، اینا گفتن بیعقلی است. رجا این که یعنی تو یه کارایی بکن ولی به این کارا کار درست نمیشه، تو فقط هرچه میتونی بکن. گرچه بهشتت نبکوشش دهد، آن قدره که قدره دل که توانی بکوش با این. اما یه مرحله دیگه هست، طمع فلا هست. این یعنی چی؟ یعنی میرسی به جایی که میبینی عجب، این کارا که من دارم میکنم که لطفی خداست، پس من هیچ کاری نمیکنم. میرسی انشاءالله به جایی که میبینی که اینا اصلا کار حساب نمیشه. شما خودتون بشین حساب کنید که آدم توفیق خدا بهش بده بیاد توی مسجد نماز بخونه، وقت گاهی هم خود خدا یه حضور قلب به این میده، بعد این حالا چی با خودش حساب کنه؟ خواهیم که خودشون توفیق دادن اومدیم مسجد. این دیگه بدبخت‌تر از این آدم پیدا نمیشه که بگه خب نه دیگه، ما خیلی پهلوانیم دیگه، اومدیم مسجد دیگه. این که هیچ، این که معجب است، اهل عجب است و اهل خودبی. تا اینجاش یواش یواش برای همه پیدا میشه که عجیبه، دست خدا بود که ما یادمون اومد تو نماز که باید بگیم خدا. خب حالا یه شکر میکنه، یادمون میاد که پس شکر خدا را باید بکنه. بعدم دیگه دارین دیگه، تکرار نکنم. خب شکر دونم که یادتون اومد شکر کنیدم که خدا متوجه دون کرد. حالا اون شکر بعدی را هم خدا متوجه میکنه که آقا این شکر دم شکر میخواد دیگه. آدم یه نگاه میکنه هیچی نداره. حالا چیکار کنیم؟ اینم اینجاست که میگه میدونی یا نه خدا من طمع کارم. این طمع، طمع اینجا یعنی چی؟ یعنی هیچی ندارم اما به شدت به حضرت حق امید دارم. پس اول خوب روایت التفات بفرمان. طمع، طمع فلاح یعنی ندیدن عمل و دیدن رحمت واسعه حضرت حق. شاید بگید که خب عمل نکنی، نه این که دیوونگیه، مثلا میگه میشه. اما این مقام، مقام جالبیه که اونچنان چشم دل انسان به حضرت حق باز میشه که نسبت به دیدن عمل خودش کور میشه، واقعا نمیبینه چون نیست. خب دیگه این هنره دیگه، خدا باید کمک کنه که انسان به یه جایی برسه که طمع، طمع کنه. طمع یعنی چی؟ مثلا شما به یکی میگن آقا طمع کاری، یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکردی یا میخوای؟ میگه آره تو واقعا باید به اینجا برسی که تو نه اینکه هیچ کاری نکردی، کارا که کردی کار نبود و میبینی که کار نبود، یعنی عدم رؤیت عمل. حالا دیگه این هنر من و شماست که ملا صدرام اینجا یه شعر خوبی دارد که میگه که دولت آن است که بی خود، ذهنم این است که مال ملا صدرا، حالا شاید هم اشتباه بگم، دولت آن است که بی خون دل آید به میان، ورنه با سعی و عمل این همه، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. میگه این همه باغ و بهشت و خود خدا را به من دادن با کدوم عمل؟ پس باید یه جوری بشه که من برسم به این که طمع کنم به خدا. حالا چرا این بحث باید حتما خوب روش التفات بفرماد؟ تا یه مدتی ما میگم الحمدلله نماز خوندیم خدا محلمون گذاشت، الحمدلله زکات دادیم انفاق کردیم خدا هم نذاش فقیر بشی. یعنی این مرحله بعد مرحله ای نیست، یه تعاونی با کرده با خدا دیگه. شما سهام میذاری خدا هم بهره دابت میدید. این طوری نیست، اما تا یه جای این قفلت هست یوخو میرسیم به یه جای که بینید عجب همه اینا که خدا داد مال خودش بود. حالا صبر کن، از اینجا شیطان یه جور وارد میشه، رحمان یه جور. شیطان میگه پس میدونی یا نه هیچی، تو هیچی، تو به هیچ جا نمیرسی چون تو چیزی نداری. رحمان و ملک اینجا یه جور دیگه برخورد میکنن که عزیزم باید طمع کنی به خدا. یعنی قلب آدم به یه جایی برسه که بگه اصلا من کاری ندارم، این عمل اصلا چیزی نیست که من حالا خوب دقت کنیم قصه بی عملی بخورم آ تماما طمع در خدا نکنم. شما امتحان کنید چی باعث بشه که تماما از خدا نخواهید. این که فکر میکنید شما باید کاری بکنید، خب کار دوید که هیچ کاری از دمدون نمیاد. میگه این کم کاره، بنده بودن کم کاره. به قولم آقا گفت که گاهی آدم به جایی برسه که اختیار خودش را بزنه زمین، اختیار خدا رو اختیار کنه. این که یه وقت از کنه نه آقا من خودم اختیار کردم رفتم مثلا نوک کسوفه باریکلا، یه وقت است که میگوی نمیدونی یا نه اختیارم را گذاشتم زمین، زدم زمین، اختیار خدا رو گرفتم که هرچه خدا بگه. اینجا دیگه خیلی زور میخواد، این جباریت خدا رو بر خودت حاکم کرد. این که جبر نیست که، این پذیرفتن یه اختیار برتر است و خلاص کردن اختیار خودت در مقابل اختیار حضرت حق. خب اینجا آدم یه جور دیگه میشه، دیگه اصلا دنیاش دنیای خودش نیست، دنیای خداست برا خودش. شما تو روح خودتون ناخون بزنید ببینید گیر کار ما کجاست. گیر کار ما جز اینه که شیطون میگه داخل تو چی که میخوای از خدا چیز بخواد. شیطون ما را منیتمون را چیز میکنه، میگه نه ماشاءالله تو باید یه کاری بکنی، تو چیزی هستی. بعدم میگه خب این من تو خیلی ضعیف است در مقابل لطف خدا، پس معلوم نیست خدا به تو محل بذاره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به تمام وجود از خدا چیز نمیخوام. یعنی این یأس، حالا ببینید میگه و طمع و ضده الیأس. این یأس ریشش کجاست؟ ریشش این است که فکر میکنیم ما شرکت تعاونی باید واکنیم و تازه فکر میکنیم کارا ما کاره. ما واقعا اگه بشینیم حساب کنیم تازه بیدار میشیم که هیچ کاری ما نکردیم. خب پس حالا چه کار کنیم که هیچ کاری نکردیم؟ هیچی، طمع در خدا میکنیم. طمع میکنیم یعنی چه؟ مثل یه آدم طماع، اما طماع به جا. یه وقت شما طمع دارید این فرش بعد میرید خونه تون، آقا چرا این طمع؟ چرا اینجا؟ چون جای این کارا نیست، فرش شما نیست. قطع امید از اون چه در ید مردم است مساوی میشه به طمع در اون چه نزد خداست، که اون بحث اولیش اون جلسه عرض کردیم. پس برمیگردی به نه، این طمع بودن بی خوده. چرا؟ برای این که در ازای فرش داشتن تو باید کار میکردی، اما بگونی در مقابل خدا چی؟ طمع فلاح که مثل این طمعنی اونجا چیزی نداره. طرف نه که میگه نه میخوای عمل داشته باش میخوای نداشته باش. خوب دقت کنی، اون عملی که باید بکنی بکن، اما چیزی نیست. پس دوباره جمله اینه، میخوای عمل داشته باش، میخوای نداشته باش، اونی هم که داری چیزی نیست. پس به عملت نگاه نکن. به چی نگاه کن؟ در حضرت حق نگاه کن، طمع پیدا کن. یعنی دیگه این حرفای شیطانی که آقا ما نداریم، ما نشده است اینو، خب نشده است دیگه. خدا دوست داره طمع کنی بهش، یعنی بگوی خدایا میدونی، یعنی من تماما هر چه میخوام به جهت تو میخوام. خدایا حتی اگه بیانس یه عملیم بکنم که در ازای این عمل تو بدی، خود این عملم باید خودت بدی. یعنی خودت وسیله رضای خودت از منم باید خودت فراهم کنی. نمیگن طمع فی الله. جملات خود امام رحمت الله علیه را نگاه کنی، میفرماند که طمع به این معنا، اون مقدمات را نمیخونیم که میفرماند که به قدری حال خوشی به انسان دست میده اگه برسد به طمع فی الله، که قلبش با طمع در خدا زندگی پیدا میکنه، اصلا زنده میشه. چه چیزای امید ما رو از حضرت حق میبره؟ اینکه تو کاری نکرده. خب اونام که کاری نکردن، کاری نکردن. اونام که کاری کردن، کاری نکردن. نه یعنی شما تنبلی ده توجیه کنی، یأس ده میکشی. چرا؟ چون واقعا هم مگه این جور نیست. الان من و شما که اینجا نشستیم، خب راستی اگه روز اول خدا قلب ما را علاقه من مثلا به این روایت ها نکرده بود، خب ما چه دلیلی داره که ما کاری کردیم؟ اگه خدا بنده با جناب عالی را علاقه من نکرده بود مثلا به روایت، به دین، مگه الان نشده توی خانواده مومن خب یکی را علاقه من نکرده؟ بالاخره نمیخوایم بگم انسان هیچ کار است، اما میخوایم بگم اینقدر خدا همه کار است که انگار جا برای انسان نمونه. اینا فقط نسبت به خودمون، یعنی ما که خودمون رو دیگه خودمون رو میشناسیم که آخه چی تو شد که ما علاقه من شدیم مثلا به دی در حدی که شدیم، واقعا خودمون اراده کردیم. نرین اون ورشا بگین بگین حالا چی میشه، حالا برای خودت که دیگه پهلوان زنده را عشق است. شما خودت رو نگاه کن، هر چه علاقه به خوبی داری لطف خدا بود. اصلا چی تو شد شما با این آقا روبرو شدی؟ چی تو شد شما توی این زمان به دنیا اومدی؟ مگه تو دعا نداری؟ دعای عرفه شکر میکند حضرت ابو عبدالله علیه السلام که خدایا شکر تو که منو بعد از اومدن اسلام خلق کرده. خب میفهمه، میفهمه که دست خودش نبود. یعنی این ورش از ترس این که اون ور جب میشه، چون الحمدلله بحث جب نسبتا مفصل شده دیگه، گیر اونا نیستیم، اما این ورا بالاخره چشمتون باید باز باشه. اینا نگاه کنید، هر چی دارید شما ندارید، خب کف دستتون گذاشته. چرا؟ میخواستن امتحانتون کنن. بقیه هم کف دستشون گذاشتن، فوقش خدای نکرده انداختن. پس ما از خودمون چیزی نداشتیم تا اینجا، درست شد؟ خب حالا اگه به اینجا رسیدی که پس حالا که هر چی بوده از لطف خودش بوده است، زشت نیست که ما واسیم جلو حضرت حق بگیم که خب حالا ما که کاری نکردیم، پس چطوری بگیم خدا بده؟ که بی انصاف، مگه تو اصلا کاری که کاری کرده تو فقط خوشم میاد که بگوی بده؟ طمع فی الله آدم ها ببینید قلب، دوباره دقت کنید، یأس میکشه آدم را، نابود میکنه دل، میمیراند آدم را، جزقاله میکنه. من اینقدر شاید بعض موقع باور دونید من میشینم فقط گریه میکنم برای این جوانایی که مایوس، نه اینکه درست کاری میکنن که مایوسند، ولی هیچ انگار برای من هیچ عذابی بالاتر از این نیست که یه آدم مایوس باشه. نه اینکه حق داره یکی بگه آقا حق داره، جهان پر از مشکلات است و هیچی آینده نیست. بی خودت، آینده خداست و تمام خزینه ها هم خداست. من حق نمیدم به کسی که مایوس باشه، ولی خیلی سخت است مایوس بودن. شاید هیچ چیز سخت‌تر از مایوس بودن نیست. نباید آدم مایوس باشه. اما اگه شد شما نمیدونید چقدر. میدونی منظورم نمیدونی. یعنی میخوام بزرگی قضیه رو بگم. که آدمو 10 بار بکنن تو جهنم و درارن. ولی مایوس نباشی. خیلی مایوس بودن بده. خب چی تو میشه که یکی مایوس میشه؟ فکر میکنه که باید مقدماتی باشد. اون شعر خوبه مولوی که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. خیلی دعای خوبیه. میگه خدای من یه چشمی میخوام که برسم به این که بدون این سببام تو منو میرسونی به اون کارا. این که میفرماد همچنین خیلی شعر خوبی باز داره، میگه تو اینه بدون اصلا قرآن اومده که تو را به جایی برسونه که این سببا نیست که کار ازش میاد، خداست که کار ازش میاد. نمونشم که زیاد ببینید، فرعون بیچاره، ببخشید قارون بیچاره، با اون همه کبده و دبده و این کلیداش که چند تا پهلوان میجنبوندن کلیدای آقای قارون رفت تو زمین. پس معلومه، میگه که همچنین مولوی میگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. اصلا قرآن اومده بگه این اسبابا کار، اسباب و وسائل کاری نیست. اون روایتی که اون جلسه خوندیم یادتون باشه با که امام صادق فرمودن که اگه طرف بیاد اینجور بگید که خدا منت سر من گذاشته است از طریق فلانی کار منو حل کرد، اون طوری نیستا. اون که خدا همیشه همین کار رو میکنه. به حسین خدا منت سر ما گذاشت از طریق امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه، خیلی ما را نجات داد از اون فتنه ها و فساد ها. ولی خدا داد، این که طوری نیست. اما یه وقت خدایی نکرده فکر کنی اسبابا کاری هستند، وسایل کاری هستند، نه بی خوده. بعد که امام رو این تأکید میکنن که قلب سالک را جلوه رحمت حق زندگی میبخشد، بعد میفرمان که طمع به این معنا، یعنی به چه معنا؟ که خدایا ما دیگه فقط تو را داریم، به عملمون نگاه نمی کنیم، داشته باشیم هم نداشتن است. به این تعبیر التفات بفرمه، خدایا اصلا عملی نیست، داشتنم نداشتن است، پس تو را فقط داریم، طمع در تو داریم. طمع به این معنا از جنود عقل و از مقتضیات فطرت هست. فطرت تو اگه بهش توجه کنی در عمق جان داره میگه باید به خدا طمع داشته باشی. چرا؟ چرا که ترک رویت عمل و توجه به سعی رحمت همون فطرت عشق به کمال و تنفر از نقص. دوست داری خدا چطوری باشه؟ دوست داری خدا فقط رحمت باشه. خب فطرتت هم میگه خدا فقط رحمته. خب حالا که فقط رحمتست باید چه کار کرد؟ خب میگه که آقا این دریاست، در مقابل دریا که آدم نمیگه که خب حالا آیا به ما آب میده یا نمیده. آقا این حرفا یعنی چی؟ بیستی مگه من خیلی سختم است. تو واسادی به دریا میگوی که تو چقدر میتونی به ما آب بدی؟ خب این توهین به دریاست. اینجاست که میفرمان عکسش، خیلی تعبیرها، خدا امام رحمت کنه، میفرمان توجه به انانیت، بگوی که نه من تا یه کاری نکنم خدا نمیکنه کمک به ما. میگه این یه خودخواهی است. ترک توجه به انانیت و رؤیت عمل از خطاهای فطرت محجوبه است که خودبین و خودخواه و خودرای است. یعنی چی که تا من کاری نکنم خدا لطف نمی کنه؟ تو کی؟ منیت تو کیه؟ این حرف های یعنی چه؟ اینا یعنی برای خودت یه نمره قائل شدی، یه 20 میخوای به خودت بدی. بابا ول کن، چی ما؟ هیچی. من دیدم، شما هم دیدید، اگه کسی به خوبی تونست با خدا ارتباط برقرار کنه اونه که خدا رو خیلی قبول داشته. ولی خدا نکند من و شما، خدای نکده خودمونه یه ذره قبول داشته باشین، قبول داشتن خودمون یه ذره مساویست با سقوط کردن از ارتباط با حضرت حق. یکی یه دوتا آیه بخونیم ببینیم پیغمبرها چطوری با خدا حرف می‌زدن. این آیه والذی صحبت حضرت ابراهیم علیه السلامه، میگه چی؟ میگه میدونی خدای من کیه؟ اونه که اگه مریض بشم شفام میده، اینجا اگه تشنه باشه آبم میده. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اونی که من طمع دارم، نگفت امید دارم رجاوا، گفت طمع دارم که خطامو ببخشد روز قیامت. یعنی نه اینکه من کاری کردم، نه، من طمع دارم، یعنی خلاصه میدونم میشه ببخشه، نه به جهت اینکه من کاری کردم، به جهت اینکه اون خیلی خوبه. همین از تو میخوام، از من و شما طمع میخوام. باز آیه قرآن در صفات مؤمنین، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. میگه مؤمنه که از رخت خواب بلند میشه نصف شب و با خدا حرف میزنه، هم دل واپسه هم طمع داره. یعنی طمع دل واپسه که خودش چیزی نداره، هیچی نداره، نمیگه نه ما بلند شدیم نماز شب خوندیم دیگه، خدا هم بالاخره محل میذاره، این تعاونی بالاخره میچرخه. یه وقت میگه یعنی چی؟ آقا ما هیچی نداریم، خوفم ولی طمع داره، میدونه که این دیگه فقط خدا میده و اون چی میگه تلاش میکنه که رزق مردمم این بتونه کمک. باز آیه قرآن جمله هست، دیگه نمیخوام بحثاشو بکنیم. پس نتیجه بحثمون این میشه که اگه ما خواستیم به مقام طمع فی الله برسیم، دو تا طرف داره. اولا باید برسیم به این کمطور که حضرت فرمودن، روایت شمون جلسه ها خوندیم، که اون چه دست مردمه سم ما باید دلمون ازش بکنیم، قطع امید و قطع طمع فی عید الناس. خیلی چیزی بدیه که ما نقشه بکشیم که نه ایشالله ای آقا و ازش خوبست یه محلی هم به ما میذاره، این ما رو بدبخت میکنه. انصافا شما دیدین دو تا داداش که یکی وضعش خوبه خوبه، یکی وضعش بده بده، شما دیدین که این داداش خوب وضع خوبه، یه ریال به اون داداش وضع بده بده، اگر هم بده دو برابر حساب میکنه ازش پس میسه. پس برای اصلا نمیشه، این دنیا رو نساختن برای اینکه کسی به کسی کمک کنه، این دنیا رو ساختن برای اینکه آدما امتحان بدن خدا از طریق این آدمها به ما کمک کنه به عنوان ابزارها، اون طوری نیست. اما شما امید داشته باشه، درست امیدتون که قطع میشه وقتی که به این امید داشته باشه، حتما همین که بهش امید دارید غیر خدا حتما امیدتون قطع میکنید، امتحان کنید. یه مورد من تا حالا نیدم، خدا میدونه اصلا این کارا رمز عالم در تمام عالم پیداست، دیگه اصلا رمز نیست. اون طرف قضیه هم آقا چرا به خدا طمع نداشته باشیم؟ دیوونه این مگه که ما یه خدایی به این غنی بودن، رحمان بودن، پر رحمت بودن، پر قدرت بودن هست؟ خوب ندی که هر چی کردیم که خودش توفیق داد بکنیم، هر چی هم نکردیم دیگه خودش میدونه که باید بده، ما مطمئنیم میده. میشه طمع فی الله. امام فرمودن عقلت میدونی کی عقل است؟ وقتی طمع در خدا داشته باشی. اینا آقا شیطانیست، اینا یأس است. یکی بگه نه آقا ما خیلی حواسمون حسابی جمع است که چی؟ نه به این زودی ها کار درست نمیشه. چه درست نمیشه؟ مثل انقلابه. خیلی از این روشن فکران نشسته بودن گفتن آخه کی انقلاب میشه؟ خب راستی هم با عقل ما کی انقلاب میشه؟ خیلی انقلاب این شاه و این ساوا کی، همه دنگ و فنگ و آمریکا پشت. ولی طمع که خدایا ما میدونیم که نمیشه، اما اون چه نمیشه تو بکن. خب اینا میگن خدا، و واقعا هم همینطوره. خدا به حق پیامبر و اهل بیت پیامبر اون طمع و دلدادگی به حضرت حق رو بیش از پیش در ما شعله‌ور بگردانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.